الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. إجمالا بحث تاريخي خلافات إلهية مطرح شده در کلام شهید صدر به اینجا ما رو کشون که مراحل مختلف تاریخ را به طور گذرا و سریع از یک بُعد مورد مطالعه قرار بدیم، همونطور که شهید صدر رحمت الله علیه از این بُعد فقط مورد مطالعه قرارش دادن که نشون بدن دورانی که بشریت نیاز به پیامبر و به وحی الهی و به کسی که بتواند اهداف خلافت را تأمین و تضمین کنه، از این زاویه وارد این بحث تاریخی شدن. اگر نه بسیاری از خصوصیات و ویژگی های بحث تاریخی در این مختصری که شهید صدر مطرح کردن میماند، یا تحلیل هایی که شهید صدر در لابلای بحثاشون انجام دادن، این تحلیل ها هم به برخی از نقاط تاریخی فقط توجه داره. اگر نه ایشون در بحث تحلیل تاریخی در غیر از این کتاب در مجموعه ای که به نام دو اهل البیت تنوع ادوار و وحدت هدف درباره اهل بیت علیهم السلام هم در باره نبوت هایشون مطلب دارن، هم درباره ختم نبوت و هم درباره مشکلاتی که در بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله برای جامعه اسلامی پیش آمد و به تعبیر ایشون در این کتاب خلافت انسان می‌فرمایند که اهل بیت را در دو مرحله سعی کردن از مسیر طبیعی دور کنند. در یک مرحله که طرح پیامبر را زیر پا گذاشتند و نپذیرفتند و عملا غیر از حضرت علی، یعنی غیر از انسان معصومی که برای این مقام انتخاب شده بود و نصب شده بود و وصایت بر او مستقر شده بود، حضرت علی علیه السلام را فقط از لحاظ سیاسی کنار گذاشتند و مرجعیت علمی در یک دورانی، حالا تعبیر ایشون دوران خلیفه اول و دوم را ذکر میکنه و شاهد میاره به اینکه اینها مرجعیت علمی و دینی حضرت علی را قبول کرده بودند. حداقل این را در چند جا در چند مقام بیان کردند. لا بقیت لمعضلت لیس لها ابو حسن، این کلام خلیفه دوم و امثال این تعبیرها. ولی در زمان عثمان به بعد حتی این مرجعیت علمی و دینی را از حضرت علی علیه السلام سعی کردن سلب کنن و مرجعیت های دیگری را برای مسلمین مطرح کردن و لذا مسیر و خطی که پیامبر برای امت اسلامی و در رأس آنها اهل بیت قرار داده بودند تا مردم به اون اهداف برسند آسیب جدی دید و اهل بیت وارد یک چالش جدیدی شدند و اون چالش عبارت بود از اینکه اهل بیت باید بین اهداف رسالت، تأمین اهداف رسالت، اهداف بعثت انبیا و بین شرایط موجود که یک شرایط ناگواری و نامطلوبی بود توفیق حاصل کنند. و این عبارت بود از این که در این شرایط سخت مسئولیت حمایت از رسالت و امت را در کنار هم مراعات کنند و حتی اگر کار به شهادت اونها می انجامید از بذل جان خودشون دریغ نمی کردن. ولذا می بینیم ما منا الا مسموم او مقتول، همه به شهادت رسیدن، حالا یا در کارزار و در یک درگیری مثل جریان کربلا یا اینکه با مسموم کردنشون اونها رو تصفیه می کردن. تا کار به غیبت رسید، غیبت امام معصوم. خب این چالش یا این امتحان برای امت و این گرفتاری شرایط جدیدی را برای امت به وجود آورد و اینجا بود که به طور طبیعی بار مسئولیت به دوش فقها منتقل میشه و ایفای نقش میکنن. پس ما هنوز در دوران غیبت، یعنی در دوران وجود معصوم هستیم. خب حالا این تصویری که شهید صدر مطرح کردن در بحث گذشته و تتمهش هم اجمال تتمهش را امروز اشاره کردم، این جای بررسی و جای نقد میتونه داشته باشه، اما قبل از هر گونه بررسی و نقدی که فی ما بعد انشاءالله توفیق باشه بخوایم انجام بدیم، ما به حمایت از طرح و نگاه شهید صدر چند نکته را باید مد نظر قرار بدیم. نکته اول این است که شهید صدر در بحث خلافت انسان در المدرسه القرآنیه بدون اینکه به بحث شهادت انبیا اشاره کنن، اونجا تقریبا بحث را به عنوان یک بحث جامعی مطرح کردن و گویا نظریه کامل خودشون، یعنی نظریه اجتماعی را اونجا به عنوان یک نظریه که پشتوانه تشریع هست مطرح کردن، که ظهور این کار ایشون و این حرف ایشون این است که نظریه اجتماعی همون نظریه خلافت انسانه و این نظریه کافی است که کل نظام اجتماعی، کلان نظام اجتماعی اسلام را تبیین کنه. ظاهر اون حرف در اونجا بود. خب وقتی اومدن در این جزوه خلافت الانسان و شهادت الانبیا بحث خلافت را در کنار شهادت مطرح کردن، در حقیقت ما را وارد نظام سیاسی کردن، چون خلافت را آوردن روی بحث قدرت و اینکه اون موجبات فساد که در آیه شریفه بهش اشاره شد که انسان اگر خلیفه بشود یسف کدما و یفسد، برای فرار یا برای رهایی از این آسیب لازم هست و لازم بود که خداوند در متن نظام اسلامی، در متن نظام الهی، انبیا را به عنوان اون خط ضمانت آور برای تحقق اهداف الهی تعیین کنه و این خط را ما به عنوان ضرورت و لازمه خلافت تلقی کردیم و تلقی میکنیم و میبینیم و میدانیم. خب آیا اینجا ما از نظریه اجتماعی به آثار این نظریه در بعد سیاسی جامعه، بعد حکومتی وارد شدیم و شهید صدر ما رو وارد کرد؟ یا اینکه این نظریه که اونجا مطرح شد، همونطور که قبلا اشاره کردم، اونجا ایشون به یک بعد از این نظریه لازم داشتن که توجه کنند. کل در مقام بیان کل ابعاد این نظریه و مستلزماتش نبودن، بعدن به تدریج وارد این عرصه شدن. این جای بحث داره. خب بر این اموری مترتب میشه. اگر نظریه اجتماعی گفته بشه که نظریه خلافت انسانه و این نظریه خلافت آثاری در نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام خانواده و نظام تعلیم و تربیت و کل اینها آثاری برش بار میشه، خب این یه سطح از بحثه. اگر گفته بشود نه این نظریه ناقصه با بحث خط شهادت، این نظریه تکمیل میشه و شاید اونجا در مقام بیان کل لوازمش نبودن، اینجا آمدن تکمیل کردن. خب اینام لهو وجهون بحث بشه. اما اگر مستندات این نظریه را دنبال کنیم و ببینیم که این مستندات به حد کافی هست و این نگاه شهید صد که میخواد یک نگاه جامع باشه و کلیه آیات خلافت و شهادت را باید یک جا با هم ببینند و همون روش خودشون، یعنی ایشون تفکیکی نیستن که بیان آیات را جدا جدا تجزیه کنن و هر مفهومی از یه مجموع آیات به دست اومد دیگه به همون مفهوم بسنده کنن و کار به ارتباط این مفهوم با مفاهیم دیگر اگر داشته باشه خودشون این توجه رو نکنن و مهم براشون نیست، بلکه براشون مهم است که رابطه مثلا مفهوم خلافت یا ایده خلافت، اصل خلافت را با اصل دیگری که به نام شهادت هست و او را از آیات به روشنی توانستن تبیین کنن، اینها را حتما با هم باید ببینن و مقایسه کنن و رابطشون را با هم توضیح بدن که کردن. خب اگر اینجوری شد که روش شهید صد بر نگاه جامع باشد که هست، این باید دقت بشه که آیا این بحث شهادت و اصل شهادت و مبدأ شهادت چه جایگاهی و چه نقشی در نظریه داره، این مکمل اون نظریه است یا این مقام شهادت در حقیقت نظریه رو وارد فاز جدید میکنه، یعنی ما رو از کلان نظام اجتماعی به نظام سیاسی وارد میکنه و این خاص نظام سیاسیه که ایشون بحث قدرت و حاکمیت را در اینجا اشاره میکنن و مطرح میکنن. و آیا مقام شهادت همونطوری که ایشون خب وارد بحث شرایط این شاهدان و شهود را به طور مفصل سعی میکنه تبیین کنه که اینها چندین وظیفه دارن، یکیشون مسئولیت از انحرافه و وظایف دیگر هم برای اینها ذکر میکنه، آیا این برای تبیین اون بعد سیاسی یا اون نظام سیاسی است یا باز فراتر از نظام سیاسی انبیا و امامان ایفای نقش میکنن و اون مقام شهادتشون به اعتبار اون مرجعیت جامعهشونه در تمام ابعاد، حاکمیت یکی از ابعادی است که اونها مورد توجه و عنایتشون هست. خب این هم نکته ای است که قابل بحث و قابل دقته. نکته سوم این است که چون شهید صد وارد مرحله تطبیق شدند، از لحاظ فنی ما مواظب باشیم به صرف اینکه یک موردی را احساس کردیم که میتونه نقض کننده نظریه باشه عجله نکنیم و نیاییم بگیم خیلی خوب حالا چون در مقام تطبیق ما تطبیق 100% برای نظریه پیدا نکردیم و در موردی این تطبیق چه بسا با اشکال مثلا برخورد کرده و پس اصل نظریه زیر سوال بره، بلکه برعکس ما باید از لحاظ فنی اولا ببینیم این نظریه از لحاظ قابلیت و امکان محکم بودن چقدر میشه به این نظریه بها داد، ادله‌ای که این نظریه براش آورده شده چقدر در این ادله دقت شده و جامعیتی در این ادله اگر به دست آمد و ادله عقلی و نقلی تاییدش کرد و به عبارت دیگر اون مثبتات این نظریه ادله اثباتی این نظریه کامل بودن، اینجا در مقام تطبیق، چون در مقام تطبیق ما در حقیقت یک نگاه تحلیلی داشتیم، یعنی ما واقعیت خارجی را نگاه میکنیم بعد میایم تحلیل میکنیم، ممکنه این تحلیل باید تعدیل بشه یا دستکاری بشه، یعنی واقعیت خارجی در لوح محفوظ نزد خدا بین این واقعیت خارجی و بین اون نظریه که به دست اومده کمال انطباق هست، اما ما در تحلیل و توجیه کم آوردیم و احساس میکنیم مثلا در مواردی به زوایا و خفایای بحث خارجی و تطبیقی احاطه نداشتیم و احاطمون به طور کافی نبوده، لذا این نباشه که ما در به خاطر تحلیلی که برای مقام تطبیق به وجود میاد این تحلیل ممکنه ناقض اون نظریه باشه، پس روی تحلیل باید ما دقت کنیم و عجله نکنیم، چون این تحلیل خودش استنباطیه، با این تحلیل استنباطی ما نیاییم یکی از محکمات را که در مقام اثبات نظریه برآمده بودیم نقض کنیم، یعنی نقض از نقض این چنینی، نقض از تطبیق خارجی که بر اساس تحلیل این نقض داره شکل میگیره، تحلیل ما ممکنه احتیاج به تصحیح داشته باشه تا اینکه این تحلیل سبب نقض اون نظریه بشه، این بعدها فیما بعد برای بحث ارزیابی نظریه و بحث بهره برداری از این نظریه ما یک چنین مسیر رو طی خواهیم کرد و ناچاریم طی کنیم که هم نظریه و هم تطبیقات نظریه را بتوانیم ارزیابی کنیم، لذا بحث شهیصد در این بود در بود تطبیقی و تاریخی اضافه بر این که در اینجا بسیار کوتاه و سریع و گذراست و می توانیم برای تکمیلش به مجموعه بحث‌های ایشان در اون کتاب خاص زندگانی اهل بیت علیهم السلام که مجموعه سخنرانی‌های ایشان است به اون مراجعه بشه، تا اینکه ببینیم که شهید صد در مقام تحلیل اونجا با این تحلیلی که اینجا ارائه دادن چقدر هماهنگ بودن، آیا اونجا نکات جدیدی را ذکر میکنن که نواقص این تحلیل را احیانا ترمیم کنه. به هر صورت این بحث تطبیقی و بحث تاریخی ضمن اینکه بحث مهمی هست میتونه که بحث چالشی هم باشه در اینجا و ایشان هم بحث نبوت و انبیا و از کی بحث نبوت مثلا شروع شد یه استظهارات اولیه‌ای که اینجا به چشم میخوره این است که بعد از اینکه جامعه توحیدی منقسم شد انبیا آمدن و نقش جدیدی را برای برگردوندن جامعه به جامعه توحیدی ایفا کردند. خب آیا معنای این حرف این است که نبوت بعد از یک مدتی و قطره ای از زندگی بشر به وجود اومد، یعنی بشر چون بر اساس فطرت خودش زندگی می کرد دیگر نیاز به نبوت نداشت خب این با اون ادله ای که میگوید الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق چگونه جمع میشه، یا اینکه آدم که انتخاب شد ثم اجتباه ربه، بعد از اشتباه خدا او را به زمین فرستاد، که این میتواند مؤید این باشد که بشر حتی در اون دوران زندگی فطری بدون انقسام و بدون وجود یک چالش جدی، بشر باز اونجا نیاز به پیامبران داشته، اما نقشی که پیامبران ایفا میکردن شاید نقش محدودتری بود به لحاظ اینکه بشر وارد اون مرحله انقسام و دو دستگی و چند دستگی نشده بود. و همینطور در دوران غیبت که اشاره کردیم که ما در دوران غیبت چگونه به این بحث غیبت نگاه کنیم، آیا حضور معصوم را در دوران غیبت مورد توجه قرار بدیم یا نادیده ببینیم، یعنی مورد ما فقط بیاییم به اون مقدار وظائفی که ظاهراً بر دوش فقها گذاشته شده، منهای اون کل شرایطی که بر عصر فقها حکومت میکنه، که یکی از اون شرایط این است که هنوز ما در دوره حاکمیت نظارت و در حقیقت رقابت امام معصوم هستیم و ما در هیچ برهه‌ای از این شرط و از این ظرف بیرون نیومدیم. در عصر، عصر امام مهدی علیه السلام، و با همه وجودمون هم قبول داریم، هم احساس میکنیم که ما زیر نظر هستیم و امام در جای جای این تحولات سیاسی اجتماعی در طول تاریخ توجیهات امام و عنایت‌های امام مطرح بوده برای بزرگان، برای فقها. خب چون شهید صد در بسیاری از تحلیل‌هاشون سعی می‌کنن اون یک نگاه اجتماعی به مسائل داشته باشن، این مسائل غیبی و مسائلی که شاید در محافل خاص بیشتر مطرح میشه و یک انسان مثلا معتقد به عالم غیب و معجزات اون انسان را نفی نمی کنن، ولی برای عموم سعی می کنن یک تحلیل جامعه شناسانه و یک تحلیل علمی، علمی به این معنا تبیین کنن. با توجه به این نکات این بحث شهید صدر را شاید راحت‌تر و بهتر میشه هم فهمید هم ارزیابی کرد. و چون بحث ما یه طرح اجمالی بود و اگر خواستیم وارد بحث تفصیلی بشیم، فکر میکنم توجه به این نکات و حیثیت‌های بحث ایشان میتونه مؤثر باشه بعد در نوع برخورد ما با بحث‌های ایشان، یعنی شرایط حاکم بر بحثایی که ایشون مطرح میکنه یا زاویه های دیدی که در بحثشون مطرح میکنن، اون زاویه های دید رو هم ما مد نظر قرار بدیم و نگوییم که ایشون چون در مقام بیان است و در اطلاقی که از کلام ایشون به دست میاد مفید این است که پس ایشون هر چه خلاف این اطلاقه اون را مثلا ایشون قبول نداره، نه اینجور نیست. فکر میکنم چون از زاویه دید خاصی وارد بحث میشن، در حد همون زاویه دید ما وارد بحث بشیم با ایشون. خب اینا مهمترین نکاتی که در جریان بررسی بحث شهید صدر میتونه کمکمون کنه و حاکم باشه، یعنی ما صرف مطالعه کلمات ایشون اونم جدا جدا منها، یعنی هر جزوه‌ای در جای خودش و اینها رو به هم رفت ندیم، شاید ما ببینیم آسیب‌هایی در این بحث وجود داره که سعی میکنیم و اصلا روش علمی این است که تا اونجایی که میشه کلامی که مطرح میشه و مستند و مستدل باشه و قابل قبول، این کلام را ما زمین نزنیم و تقویتش کنیم. بعد اگر دیدین در جای آسیبی و اشکالی وارد میشه، سعی میکنیم که راه حلی برای رفع این آسیب و توجیه این نظریه و کمال نظریه رو پیدا کنیم. اگر عادت شدیم و نتوانستیم به هیچ راه حلی برسیم و حجت بر ما تمام شد که این مثلا این نظریه یک تتمه و یک تعدیلی و یک قیدی باید بهش اضافه بشه تا اینکه این اشکال رفع بشه، اونجاست که وارد مرحله دستکاری و تعدیل و تکمیل نظریه برمی آییم. این فکر میکنم روشی است که بزرگان هم معمولا همین راه را رفتن و تا اونجایی که میشد سعی کردن این بحثی که روش کار علمی شده و پشتوانه علمی داره و تلاش شده که یک پایه‌ای بشود برای بحث‌های بسیار زیاد، این را به راحتی نمیشه منهدم کرد و سریعا یک نقد عجولانه داشته باشیم، بلکه نقد صبورانه و نقد بر اساس یک مقدار بردباری و سعی در داشت پیدا کردن نگاه جامع یک و سعی در پیدا کردن مخرجی و راه حلی برای توفیق بین مقام نظریه پردازی و مقام تطبیق، توفیق بین نظریه و نظام، و در مقام تطبیق هم باید سعی کنیم که تحلیل هایی که ارائه میشه تحلیل هایی باشه که با واقعیت سازگار باشه و به این ترتیب فکر میکنم این روشی که باید بر کار ما حاکم باشه، این روش را در این چند نکته‌ای که اشاره کردم حصر کنیم و ترسیم کنیم. حالا اگر نکات دیگری به نظر دوستان میرسد و یا اشکالاتی حالا باز مطرح میشه که ما باید راه حلی برای اون اشکالات در نظر بگیریم، استفاده میکنیم از دقتهایی که دوستان میکنن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.